ماه میگذرن داره عملیاتی میشه. خیلی هم موانع برداشته شده الحمدلله. اگر میخواستن مثل روال قباشه که خیلی از تولید کننده نمیتونستن از این مزایا استفاده کنن.
پس شرایط بهتر شد، ولی خب بازم باز جای کار داره دیگه، برای اینکه واقعا دیگه این بار اضافه نه روی دوش تولید کننده.
بله همینطوره الحمدلله. خب این کیف بود، حالا یه بعضی دیگه داره که در واقع بهرش 2.25% در سال که استفاده میشه، که دیگه این در واقع تضمین میکنه برای تاجر کننده که بره با این کیف بود تخصیص ارزش رو از بانک مرکزی خرید کنه.
بله. آقای مقدسی، مردم میپرسن که تزریق این 50 همت به صنعت مرغ و گوشت زمان خودش رو توی قیمت ها نشون میده، اصلا مردم حس میکنن این رو؟
برای مردم نه، به این چون که در واقع این پول مثلا میگم جزء اولی که 11300 بود یهو شد 43000 تومان.
بله.
این در واقع این حجم نقدینگی که 4 برابر نیازش بود بالا، اینو افزایش بده که اینو بره تامین بکنه برای تولید کننده که پولی ضربه نخوره. مثال در بخش دام اگر این کارو نمی‌کرد دولت، تولید کننده مجبور که بره در واقع گاوشو بفروشه بتونه تامین نقدینگی کنه. با این کار جلوگیری میشه از در واقع فروش دامای مولد و تولید ضربه نمی‌خوره.
بسیار خب، یه سوال دیگه هم، سوال آخر من از شما راجع به باز پرداخت این تسهیلات هم خیلی سوال دارن، اینکه حالا چه شرایطی رو در نظر گرفتن و سود ترجیحیش چجوری؟
این 3 ماه هست، یعنی امروز اگر به دامدار که میجونه شاشه خرید کنه 90 روز دیگه بعد پولشو بریزه به حساب که در واقع مشکلش حل میشه. این 3 ماه هست، این نیست که بلند مدت باشه،
یعنی ظرف 3 ماه باید پول رو برگردونه.
بله بله بله.
خب این خودش ایجاد بدهی سنگین نمیکنه بر تولید کننده، اصلا یعنی توانش رو داره که توی شرایط پرداخت کنه؟
تولید کننده امروز چون نمیتونه بخره، میاد اینو خرید میکنه، چیزیشو تولید میکنه، میفروشه، از کارخونه پولشو میگیره، بعد پول باش پرداخت میکنه. بله.
یعنی این تنها تسهیلاتی که در نظر گرفته شده باز پرداخت 3 ماهه.
بله.
و که این
براته، یه اون براته که ما این براته میدیم به تاجر، نه آدم ها نمیخره، اون سر 3 ماه میره پروشی هبایی میگه، من هم به باز پولمو میدم. بله.
نسیار خب، نکته دیگری هم باقی مونده در این حوزه بفرمایید.
نه ممنون، متشکرم.
ممنونم از شما، با تو خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
بسیار خب، وقتی که از تولید دانشبانیان صحبت میکنیم باید به این رو توجه بکنیم که تداوم این مسیر نیازمند ساختارهای حمایتی در سطح کلانه، یعنی حقیقتا بدون حمایت، بدون اینکه در لایحه بودجه راجع به این حمایت بخشای در نظر گرفته بشه، خب خیلی به نظر سخت میرسه. کلیدی ترین مرحله برای تعیین جهتگیری های اقتصادی سال بعدم هم کمیسیون تلفیقه و سرمایه گذار و تولید کننده نیازمند پیشبینی پذیری اقتصادی واقعا لازم دارن که حمایت بشه ازشون در این حوزه، به ویژه اونهایی که نخبگان صنعت ما هستن و نیاز دارن به تبصره هایی که تسهیلات رو به سمت تولید واقعی هدایت بکنه و موانع تولید در واقع موانع قانونی و از کسب و کارهای نوآور برطرف بکنه و در واقع بودجه به صورت هوشمندانه تخصیص بدن به این عزیزان که ایده هایی که دارن به سرعت تبدیل پروژه های بزرگ ملی بشه و اتفاقات خوبی رو برای اقتصاد کشورمون و البته صنعت رقم بزنه. اینها همه واقعا نیازمند حمایت مسئولانی که در این حوزه فعال هستن، باید به طور ویژه روی این مسئله کار بکنن. البته خب همیشه دیدیم نسبت به شرکت های دانشبران حمایت ها خواستار ویژه تر بوده، اما قطعا توی این شرایط باید بیشتر هم بشه. خیلی ممنونم که همراهید با برنامه سرمایه بیدار، برنامه‌ای که به سرمایه گذاری در حوزه تولید میپردازه. همیشه هم گفتیم اونهایی که سرمایه کلان دارن میتونن توی صنایع بزرگ سرمایه گذاری بکنن، حالا مبلغی در نظر دارن رو. البته اونهایی که سرمایهشون کمتره، پولی کمتری دارند، هم میتونن در چرخه تولید سهیم باشن. بارها راجع به مسئله صحبت کردیم که خیلی ها رو هم دیدیم توی فضای مجازی اغلبشون مشغولن. حالا میتونن صنایع دستی رو، محصولات بومی خودشون رو برسونن به دست مصرف کننده با شرایط ویژه تر، با بسته‌بندی های خاص، و یواش یواش کسب و کارشون رو رشد بدن. و علاوه بر این، همه اونهایی که حالا دلشون میخواد تو چرخه تولید فعال باشن، یک کاری برای کشورشون بکنن اما سرمایهشون اندکه، با آقای وکیلیان راجع به مسئله بارها صحبت کردیم که میتونن از طریق بورس کالا، از طریق صندوق‌های درآمد ثابت، از طریق حالا راه‌هایی که در بورس وجود داره، میتونن به صورت غیر مستقیم یک سری بسته‌هایی رو بخرن که اونجا خب افرادی هستن به صورت حرفه‌ای دارن براشون کار بورس و خرید و فروش رو انجام میدن. با در واقع خریدن این بسته‌ها هم سرمایه خودشون رشد می‌کنه، هم در تولید سهیم میشن، و همین که یه کار مفید و مثبت کردن با پولشون برای کشور، و این اتفاق خوبیه. حالا باز ما قرارمون بر اینه که در برنامه سرمایه بیدار راجع به بحث بورس و همینطور بسته های تلفیقی، بسته هایی که حالا چند مثلا هم مس داره، هم طلا داره، هم نقره داره، راجع به بسته که چند محصول رو با هم در نظر گرفتن و در تالارهای بورس دارن معامله میشن، راجع به اینها بیشتر صحبت بکنیم. شما هم همراه ما باشید، هر سوالی در این حوزه دارید از ما بپرسید، و اگر که دلتون میخواد از صنف خاصی، از شغل خاصی اطلاعات بیشتری داشته باشید، حتما اون رو از ما بپرسید. از طریق 3094 تا در اتاق فکر برنامه ریبش صحبت بشه و مهمانانمون رو متناسب با نیاز شما در نظر بگیریم. یازده و 38 دقیقه هست، شما با سرمایه بیدار همراهید. مهمان حال حاضر ما جناب آقای مهرداد لاهوتی هستند، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه. آقای لاهوتی سلام و درود بر شما، خوش آمدید به سرمایه بیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار رفیع بندم خدمت جناب عالی، همین شنوندگان محترم از درده و سلام دارم. دهی مبارک پیروزی انقلاب هم خدمت همه مردم خوبم تبریک عرض میکنم خدمتتون.
ما به شما تبریک میگیم. آقای لاهوتی، بودجه همچنان در حال بررسی است در مجلس، برای ما از آخرین تغییرات، از آخرین خبرهای مربوط به بودجه بفرمایید.
ببینید، ما کار رو بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، روال و روند رسیدگی به بودجه اینجوریه. ابتدا به ساکن که دولت لایحه خودش میده، نمایندگان پیروز فرصت دارن پیشنهادات خودشون رو به کمیسیون‌های تخصصی ارائه بدن. خب دادن، بعد کمیسیون‌های تخصصی گزارشی تهیه می‌کنن برای کمیسیون تلفیق.
بله.
خب کمیسیون تلفیق هم ابتدا کلیات و تایید یا ردشون میاره در صحنه علنی، این فرآیند تهیه شد، بعد 10 روز فرصت هست، با 5 روز هم قابل تمدید که گزارش خودش آماده بکنه به سند. الان گزارش کمیسیون تلفیق آماده هست، فقط باید بارگذاری بشه تو سیستم در صورت کارتابل نمایندگان. 3 روز نمایندگان فرصت دارن روی پیشنهاداتی که ما در کمیسیون تلفیق آماده کردیم، اگر پیشنهاد مجددی دارن، پیشنهاد رو برای صحن قابل مطرح شد بشه، خب اینا آماده میکنن و ما فرایند بودجه رو آغاز میکنیم. یعنی اگر امروز ما هست، من اینه که امروز آخر وقت بشه بارگذاری کرد و یک شنبه یا دوشنبه انشالله ما فرایند در واقع شروع برسی. اگر نه، خب ما الان دیگه مراحل اون ویرایش ها و نمیدونم یعنی کار مصوبات تمام شده، مثلا کار ویرایشی داره اینا بارگذاری بشه. اگر این بارگذاری ها خورد به این سه روزه، ارزم سه روزش به گونه ای باشه که چون چهارشنبه هفته آینده هم تعطیل هست،
بله،
ما احتمال 99% ما فرایند شروع رو در هفته آینده، هفته پیش رو انشالله آغاز خواهیم کرد. معمولا به تجربه نشون داد در آینامه داخلی پیشبینی نشده که ما در سن عالمی چه مدت زمان، ولی تجربه نشون میده بین 2 تا 3 هفته انشالله ما کار در واقع مراحل نهایی رو تمام میکنیم، میدیم به شورای نگهبان. حالا ممکن شورای نگهبان یه رفت برگشت های کوتاهی هم بین ما و شورای نگهبان وجود داشته باشه که
بله. آقای لاهوتی، رجب بحث سرمایه گذاری در تولید، چه حالا در واقع مصوباتی در لایحه بودجه در نظر گرفته شده، چه تبصره هایی برش در نظر گرفتن، و رجب این مورد حالا اگر خبری دارید، اگر که دید ویژه پیدا کرد به این مسئله برای ما بفرمایید.
ببینید تو بحث سرمایه گذاری در تولید، خب تو بحث تسهیلات اشتغال یه صد همت پیشبینی شده به انضمام مبالغ جذب نشده سالهای گذشته هست. خب یه چیز سرجم اگه من محاسبه کنم، تو حدود 200 همت تسهیلات پیشبینی شده که در اختیار سرمایه گذاران قرار بدن. نکته دیگری هم که من میتونم واقعا به عنوان نکته مثبت عرض بکنم، اقدامیه که این دفعه بالاخره بین دولت و مجلس تو بحث تک نرخی کردن ارز. ببینید خانم رفیعی، این موضوع واقعا موضوع مهمیه.
بله،
تک نرخی کردن. خب قبلا تولید کنندگان ما این گلایه رو داشتن که ما کالای ما رو با نرخ آزاد تولید میکنیم، ارز رو میخواییم وارد کشور بکنیم. همه جای دنیا برای صادر کنندگان یه سیاست تشویقی داشتن، تو کشور ما یه سیاست تنبیهی وجود داشت. یعنی ما صادر کننده رو وادار میکردیم که شما عرض خودشون رو به قیمتی که دولت مشخص میکرد، یعنی مثلا میخوام از سال گذشته من سال جاری رو من قرار بدن شده و 75 تومن، حتما توی اخبارها خود شما هم داشتید که مثلا خیلی ها عرض خودشون وارد کشور نمی کردن.
بله.
خب این عاملی شده که دیگه در اصل محدودیت برداشته شد، افراد عرض خودشون وارد کشور بکنن به نرخی که بازار مشخص میکنه میتونن عرضه بکنن. و خب این عامل الان باعث شده که از 2-3 هفته‌ای که در واقع این اتفاق افتاد، یه حدود نزدیک به 3 میلیارد دلار ارز وارد کشور شد. این یک نکته. نکته دوم، خب یک سری کالاهایی رو ما با ارز 28,500 تومان و ارز 75 تومان وارد میکردیم. خب چون تفاوت زیاد بود، من نمیخوام با نگاه خدای ناکرده این عنوان بکنم فساد و نمیدونم بسید اینقدر این حرفا رو به مردم زدید، یه خود کسل کننده و خسته کننده شده. میخوام بگم که این روش دیگه روش سنتی بود، جواب نمیداد. متقاضی ارز 28,500 چون با نرخ بازار بسیار زیاد بود،
بله،
همه وارد کننده بودن، همه دوست داشتن به جای صادر کننده. از اون طرف ما صادراتی که محدود کرده بودیم با اون توضیحاتی که من خدمتون دادم، همه هم دوستشون خود سود تو واردات بود، خب میرفتن وارد میکردن. خب اینجا دیگه از 28,500 تومن و از 75 تومانی برای واردات وجود نداره. چه اتفاقی میفته؟
پس شما معتقدید که بعد از حذف ارز ترجیحی تاثیرات مثبت شما در صادرات میبینید؟
آره. ببینید چه اتفاقی حاصل اینو من میخوام جمع‌بندی بکنم و خدمت خدمتون باشم، حاصل این اتفاق میشه نگاه به صادرات بس در کشور ما افزایش پیدا میکنه، نگاه به واردات داره کاهش پیدا میکنه، کاهش پیدا کرده، یعنی مقداری که الان خدمتون عرض کردم. این نگاه به صادرات افزایش، نگاه به صادرات افزایش پیدا کردن و نگاه کاهش به تولید، ازم نگاه به واردات کاهش پیدا کردن، نگاه به افزایش صادرات، خب اینا در اصل تولید داخل ما رو تضعیف میکنه، یعنی نگاه مردم میره به طرف مصرف تولید داخل. من فکر میکنم سال آینده اگر یه خود سیانت بکنیم و مراقبت بکنیم، سال خوبی برای تولید کنندگان داخل ما خواهد.
بسیار خب، پس شما معتقدید که سال خوبی برای تولید کنندگان داخلی خواهد بود امسال با حذف ارز ترجیحی و امیدواریم که واقعا این اتفاق بیفته. حالا نظرات دیگری هم وجود داره در این حوزه، اما با این دید که شما گفتید ما منتظر اتفاقات خوب میتونیم باشیم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای لاهوتی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس. سپاسگزارم، با شما خداحافظی می‌کنم. حالا اخبار بعد مرات بودجه رو در روزهای آینده باز از شما جویا خواهیم شد. همکارانتون
سپاسگزارم. خواهش می‌کنم.
خداحافظ. یازده و 47 دقیقه هست. سپاسگزارم که همراهید با ما در برنامه سرمایه بیدار و دارید ما رو همراهی میکنید. امروز تلاش کردیم تا راجع به شرکت‌های دانشبانیان بیشتر صحبت بکنیم، باشون همراه بشیم، ببینیم این عزیزان با وجود همه چالش‌ها و نوسانات اقتصادی و همه فرض و نشیب‌هایی که هممون متوجهش هستیم، داریم با پوست و گوشت و استخونمون لمسش میکنیم، با تمام اینا چطور دارن در عرصه تولید فعالیت میکنن و چه ایده های خلاقانه ای دارن، چه راهکارهایی دارن برای حل مشکلات کشور. حالا با یکی از این عزیزان صحبت کردیم که در حیطه گاوداری تلاش کرده بودن تا افسایش در واقع زاد و ولد رو در دام داشته باشن، از نحوه کارشون برامون گفتن، از مشکلاتی که داشتن گفتن و خیلی امیدوار بودن به روند کاری که در پیش گرفتن، به ویژه در کشورهایی که دارن صادرات انجام میدن و تونستن که اثر موفقی در حوزه تامین غذا از حیطه گوشت در کشورمون بگذارن. ولی خب قطعا اونهایی که میخوان قدم در این راه بذارن میدونن دیگه راه هموار نیست، سودها کوتاه مدت نیست، باید صبور باشن تا باوری بکنن و در بلند مدت به سود برسن و بدونن که دارایشون یک دارایی زنده است و به قول عزیزی که ما باشون در ارتباط بودیم در بخش اول برنامه، بدونن که یک اتفاق خوب برای کشور رو دارن رقم میزنن و این میتونه قطعا هم برای سرمایهشون، هم برای رزومه کاری که دارن و هم برای خودشون هم کلی اتفاقات خوب به همراه بیاره و هم بتونه باعث موفقیتشون بشه در حیطه های دیگر. یک جوان دیگر روی خط ما هستن که عضوان در یک شرکت دانشبانیان. من سلام میکنم به جناب آقای محسن شایان مهر، عضو هیئت مدیره شرکت طلای سیاه وستا، اگر درست بخونم. آقای شایان مهر سلام، خوش اومدید.
سلام، وقت شما بخیر. بله درست فهمیدم،
درست گفتم وستا؟
بله
بسیار خوب، خدا شکر. آقای شایان مهر، شما در حوزه نفت و انرژی همراه هستید، فعال هستید، برامون بفرمایید که چطور کار رو پیش بردید، این ایده در ذهن شما چطور شکل گرفت و تا به امروز چه کارهایی رو در شرکتتون انجام دادید؟
بله حتما، اول تشکر میکنم، خیلی مدت کردیم. ببینید، یه نکته‌ای که تو صنعت نفت خیلی مهم هست بحث صنایع پایین دستیه، توسعه صنایع پایین دستی نفت هست و بعد از اینکه اقدامات پالایشگاهی انجام میشه شما میبایستی فناوری‌های بروزی داشته باشین که بتونین اینها رو تبدیل به مواد با ارزش افزوده بکنین و توی زندگی مردم خودشون نشون بده. ما هم تمرکز اصلیمون رو گذاشتیم توی توسعه فناوری و عملا رفتیم طبعا بیش از 15 سال روی توسعه تکنولوژی پایین دست نفتی فعال هستیم و تونستیم خب خدا رو شکر توی بحثای گوگردودایی از مشتقات نفتی و تولید بنزین سوپر از طریق حالا فناوری‌های نوین، همین الان هم هستن، بنزین داره تولید میشه ولی این فناوری‌هایی که الان داره انجام میشه خب فناوری‌های 20 سال قبل حالا کشورهای اروپایی و غربی هستش و اونها هم اینو میدونن و ما رو یه جوری وابسته به خودشون نگه داشتن.
بله.
لذا هستش که بتونیم تکنولوژی‌هایی رو توسعه بدیم تا جایی که امکانش هست یه جوری عدم وابستگی داشته باشیم و بتونیم از توانمندی‌های افرادی که داخل کشور واقعا توانمن هستن استفاده بشه و اینو توسعه بدیم.
خیلی ممنونم. ما همیشه قصه می‌خوریم که نفت خامه‌مون رو ارزون می‌فروشیم، فرآورده‌ها رو گرون می‌خریم. تکنولوژی شرکت شما دقیقاً داره چطور به این بشکه‌های نفت ارزش اضافه می‌کنه؟
بله. ببینید همین الان خیلی نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین. همین الان مثلا مشتقات نفتی مثل نفت کوره یا مازوتی که حالا می‌شناسن به عوام و خود گازوئیل و خیلی از مشتقات دیگه، خود همین نفت کوره رو کشور مجبور با قیمت‌های مثلا 50 دلار 60 دلار بعضن 70 80 دلار زیر قیمت بفروشه.
بله.
و ما فقط 80 هزار تن در روز کشور ما پالایشگاه کشور ما دارن عملا مازوت تولید میکنن.
بله.
خب علتش چیه در اینقدر پایین فروخته میشه؟ علتش اینه که ما نمیتونیم اینو کیفی سازی کنیم و گوگرد بسیار بالایی داره. خب تبعاتش این میشه که مجبوریم در داخل استفاده بکنیم، تو نیروگاه ها بسوزونیم و حالا خودش تبعات زیست محیطی هم واسه اون داره.
تبعات
بله دقیقاً تو زندگی مردم داره دیده میشه. ما تکنولوژی اون اومده چیکار کردیم؟ ما اومدیم بر اساس نیاز بازار و بر اساس همین مسئولیت اجتماعی که داشتیم اومدیم که عملاً فرآیند گوگل زدایی رو انجام دادیم و تونستیم از 35000 پی پی ام به 1000 پی پی ام گوگل رو توی مازوت کاهش بدیم.
بله.
خب این چند تا نکته داره. نکته مهم اینه که شما هرچی کیفی سازی انجام میدین خب خریدارا با قیمت بهتری از شما خریداری میکنن و اینکه خب چند روز دیگه میشه توی نیروگاه ها استفاده بشه و
بله.
عملاً توی زندگی مردم هم سوخت با کیفیتی استفاده بشه و آلودگی زیست محیطی هم به مراتب کاهش پیدا بکنه.
زنده باشید. چه کار درست و خوبی دارید انجام میدید. ان شاءالله که خدا بهتون توان بده بتونید درخشان و موفق مثل همیشه
انشالله
پیش برید. آقای شاهین مهرجو به جشنواره تا ثریا هم برامون میگید، شما جزو برگزیدگان این جشنواره بودید.
بله. ما هم خب طرحمون رو فرستادیم واسه جشنواره. خب حالا دوستان محبت داشتن، ما هم انتخاب شدیم، جزو افراد برگزیده شدیم و جزء این جشنواره بودیم. امیدواریم بتونیم توی جشنواره و محبتی که حالا دوستان داشتن و این بار ما رو سنگین‌تر میکنه. ما خیلی وقتا تا الان سعی کردیم که خاموش بریم، حرکت کنیم و انشالله بتونیم کارهای بزرگی انجام بدیم و در خدمتتون هستیم.
یه جمله هم من خوندم برام جالب بود، حالا نمیدونم درسته نه، شما اصلاحش بکنید اگه من اشتباه میگم. میگن که فعالیت شما اینه که دارید با چیدن دوباره مولکول‌ها از مواد کم ارزش با ارزش‌ترین سوخت ممکن رو میسازید، درسته؟
دقیقاً حالا دقیقاً همینطوری که بگیم دقیقاً اینطوری میشه دیگه. ببینید مثلا میگم ما تولید بنزین و بنزین سوپرمون اینه که از نفتای ترش که اولا توی خب یکی از گلوگاه‌های پالایشگاه‌های ما هست داریم مثلا نفتای ترش رو با متانولی که الان توی پتروشیمی ها به عنوان الان مازاد تولید داریم و دیگه
بله.
کشور چین از ما نمیخره، ما اومدیم دو تا تهدید و تبدیل به یک فرصت استثنایی کردیم. دقیقا با همین جمله که شما گفتین مصداق داره که تونستیم دو تا تهدید رو واسه کشور بکنیم، یه فرصت بسیار خوب برای بتونیم تولید بنزین و بنزین سوپر داشته باشیم که عملا تو کشور خودمون اون زنجیره رو کامل بکنیم و بشه انشالله به خیر.
سوخت با کیفیت هم که با هوای پاک در ارتباطه. چقدر این کارتون درسته، چقدر مسیرتون درسته. خدا بهتون برکت و توان مضاعف بده. ممنونم از شما جناب آقای شایان مهر. خوشحال شدم از اینکه با شما هم کلام شدم. براتون آرزوی موفقیت‌های روزافزون میکنم از خدای بزرگ و با تو خدافظی میکنم. خدا نگهدار. از شما شنوندگان عزیزم ممنونم که امروز با ما همراه بودید. افتخار میکنیم به جوانای متخصص و خلاق کشورمون. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. ما محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. با یکدیگر از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام به فواید باور داشته مهدویت پرداختیم. در این نوبت احساس آرامش در سایه‌سار وجود با برکت امام علیه السلام رو مورد نظر قرار میدیم. آنچنان که امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره عترت پیامبر تشبیهات و توضیحاتی رو دارن، عباراتی رو دارن که در خطبه یک، خطبه دو، خطبه سه و در جای جای نهج البلاغه به صراحت آمده که ما اهل بیت حکم ستونها رو برای دین خدا داریم، مثل کوها میمونیم برای زمین خدا و اون رو از لرزش باز میداریم. باورداشت مهدویت یعنی باورداشت چندین نکته برهانی اساسی و کلیدی برای داشتن احساس آرامشی یقینی که عبارتند از پرسیدن از معصومین. معصومین عالمان حقیقی هستند، معصومین راسخان در علم و عالمان به تأویل کتاب خدا هستند. سینه معصومین جایگاه حقیقت قرآنی است. معصومین نعمت ظاهر و باطن خداوند هستند. این موارد برهانی از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام استنباط شده و استخراج شده. ببینید تک تک این عبارات رو باید با هم رمزگشایی کنیم و در نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام پی بگیریم که وقتی حضرت می‌فرماید پرسیدن از معصومی، دیدید یه جمله‌ای داره حضرت امیر که حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هم در خطبه فدکیه به اون اشاره می‌کنند. در به خانه علی رو بستن، در به خانه حضرت زهرا رو بستن. معناش اینه که سوال کننده به کجا مراجعه کنه. شما در به یه خانه رو بستید که شهر علم نویست. میشه بگید وقتی در به این خانه رو ببندیم کدام دری بازه که سوالات ما رو جواب بده؟ این تعبیر خیلی تعبیر رسایی است که حضرت زهرا به کار میبرن، خود حضرت امیر به کار میبرن که ایرادی نداره. شما بعد از نبی در به خانه علم نبوی رو ببندید. خب اون علم رو دیگه از دست کی میخواید بگیرید؟ بعد حضرت تعبیری داره، حضرت امیر علی علیه السلام در نهج البلاغه تعبیری داره، میگه ای مردم برای ورود به خانه ها از درها باید وارد شد، که اگر از دیوارها وارد بشید دزد به حساب میایید. برای ورود به شهر علم نبی باید از باب علی رد شید. این حدیث شریف بماند. اصلا خود تاریخ مرحوم علامه عسکری بسیار بسیار پرواضح یک جا استدلال میکنن که اصلا کدام کسی هست در تاریخ، از پیشینیان، از مؤخرین، از متأخرین، از اینایی که از همه گونهی که از نظر زمانی ما تفسیر میکنیم، که بخواد باب علم رو، شهر علم پیامبر رو بگه علی علیه السلام در به اون نیست. این جمله رو یه بار دیگه با هم مرور بکنیم. امیرالمومنین میفرماید ای مردم برای ورود به خانه ها از درها وارد میشن، که اگر از دیوارها وارد بشی دزد به حساب میاد. ما برای ورود به شهر